أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. در تقریر برهان این کریمه که دلالت بر وجود ذات اقدس اله دارد وجوهی است. اون وجه معروف بین مفسرین همین راه حدوث است. ملاحظه فرمودید که مرحوم امینالاسلام در ذیل همین آیه از راه حدوث استدلال کرده است و حدوث را هم از راه تغییر به دست آوردن که چون عالم متغیر است و هر متغیری حادثه است، پس عالم حادث است. این قیاس اول، عالم حادث است و هر حادثی محتاج به محدث و آفریدگار است، این دو، پس عالم محتاج به محدث است. این نتیجه، این نتیجه را از این دو قیاس که جمعاً قیاس مرکب نامیده می شود استنتاج کرده. همین بیان را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در ذیل آیه 164 سوره مبارکه بقره در جلد دوم تبیان بیان کردن. اون آیه این بود که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار، که این نشانهای هشتگانه را شمرده و فرموده ذات اقدس اله که لا آیات لقوم یعقلون. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در ذیل این آیه 164 سوره بقره همین برهان حدوث را ذکر می‌کند و به طور بازتر این برهان حدوث را در کتاب معروف کلامی خودشون ذکر می‌کنند. کتاب معروف مرحوم شیخ طوسی در کلام همون تمهید الاصول فی علم الکلام است. اونجا در همین اوائل این کتاب شریف تمهید می فرمان به این که چون کارهای ما پدیده هاییست حادث و به ما محتاج است، ما این را از راه مشاهده و تجربه دریافتیم که هیچ فعلی از افعال ما بدون دخالت ما صادر نمی شود، هیچ کاری بدون صاحب کار صادر نمی شود و عالم هم کار است چون پدیده است، حتما محدثی دارد. دو تا بیان در فرمایش مرحوم شیخ طوسی هست. یکی این که محور استدلال حدوث است، یکی این که دلیل نیازمندی حدوث به محدث همون مشاهده و تجربه است. اما اینکه دلیل حدوث است برای اینکه به صراحت فرمود به اینکه کارهای ما و تصرفات ما نبود و پیدا شد، پس به ما محتاج است. و قسمت دوم آن است که هیچ یکی از این کارهای ما بدون دخالت ما انجام نمی گیرد، که نیازمندی حدوث به حادث به فاعل را از راه تجربه دارن ذکر میکنن. یعنی ما مشاهده کردیم، بررسی کردیم، دیدیم چیزی که نبود و پیدا شد حتما یک مبدا فاعلی دارد. هیچ کدام از اینها به اون برهان عقلی تکیه نکرده. اصل حدوث مشهود است و نیازمندی حادث به مبدأ احداث این هم با اصول تجربی ثابت می شود و همون راه را که در کلام ذکر فرمودن در نوع آیات تفسیری هم همون معنا را ذکر می کنن و مرحوم امینالاسلام هم همین راه را تعقیب میکنند. البته در اینکه جهت نیاز حدوث است همین راه را دارد. اما ظاهرن گرچه این راه‌ها راه‌هایی است برای اوائل امر سودمند و برای مبتدیان یا احیانا متوسطان سودمند است، ولی می‌بینیم راه نهایی نیست، یعنی هر دو مقدمه مخدوش است. اما اینکه حدوث نمی‌تواند مبدع برهان باشد و حد وسط، نکته اصلیش همان است که در مقدمه این بحث که در پایان بحث دیروز اشاره شد نهفته است، و اون مقدمه این است که هر برهانی به مقدار حد وسطش نتیجه میدهد. یه اصل است، هیچ برهانی زائد بر حد وسط به نتیجه نمیرسد. اگر برهانی حد وسط اون برهان حدوث بود، تا اونجا که حدوث حضور و ظهور دارد، برهان تا اونجا را اثبات می کند. و اگر نتوانست در جایی حدوث را اثبات کند، برهان در اونجا جاری نیست. و حدوث هم که در قیاس دوم بود محصول تغییر است. هر جا تغییر راه پیدا کرد، حدوث هم راه پیدا بکند. و اگر جایی تغییر راه نداشت، حدوث هم راه ندارد. قهرن در این دوتا قیاس که حد وسط قیاس اول تغییر است و حد وسط قیاس دوم حدوث، نتیجهش این می شود که العالم متغیرون و کل متغیرن حادث فالعالم حادث. این قیاس اول، العالم حادث و کل حادثن فله محدث العالم له محدث. این قیاس دوم. حالا می پردازم به این که اون محدث حتما باید قدیم باشد، زیرا اگر اون محدث خودش حادث باشد فلهو محدثون آخر فیدور و اویت سلسل، که این قیاس بعدی است. مجموع این دوتا قیاس اثبات این که برای عالم یک محدثی هست را به عهده دارد. قبل از این که در قیاس دوم سخن به میان بیاد، باید درباره قیاس اول که زیر بناس بحث کرد. وقتی گفته می شود العالم متغیر، متکلم که معمولاً این تغییر را در اعراض و عوارض عالم حساب می کرد، نه در درون عالم، چون قائل به حرکت جوهری نبود. وقتی ازشون توضیح بخواهید که این صغرای قیاس را معنا کنید، ناچارن این چه این تفسیر کنن که العالم متغیرون، یعنی العالم متغیر فی اوصافه و اعراضه و عوارضه. لذا در تقریر استدلالشون میگوین به این که جسم لا یخلو من الحوادث، یا عالم لا یخلو من الحوادث، و کل ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث. روح این سخن به این است که العالم متغیرون فی اعراضه و اوصافه و عوارضه، پس تغییر در بیرون محدوده اجرام عالم راه دارد، نه در درون. درون تغییر پیدا نکرده. حرکت سکونی هست برای اجرام عالم، کیفیات گوناگونی هست، کمیات متفاوتی هست و مانند آن. پس العالم متغیرون یعنی فی اوصافه و اعراضه و عوارضه. این صغرای قیاس. و کل متغیرن فهو حادثون، که کبراست. این کل متغیرن را اگر از اونا استفسار کنیم، اونا در تفسیر میگوین، یعنی باید این چنین بگوین، کل متغیرن فی اعراضه و اوصافه و عوارضه فهو حادثون ای فی اعراضه و اوصافه و عوارضه، که حدوث مال اون منطقه عوارض هست، نه در منطقه ذات، زیرا ذات این شی مسون از تغییر است، هیچ تحولی در درون این ذات پیدا نشده. اینا که منکر حرکت جوهریان و تغییر درونی اشیا را نمیپذیرن، نوع این تغییر در اوصاف و عوارض هست. هر جا تغییر هست حدوث است، هر جا تغییر نیست حدوث هم اونجا راه ندارد. پس عالم در محور عوارض و اوصاف متغیر است و هر متغیری هم در محور تغییرش حادث است. پس عالم در محور عوارض و اوصاف و اعراض حادث است. این محصول قیاس اول که زیر بناست. در قیاس دوم گفته می شود و کل حادثن فلهو العالم حادث و کل حادثن فلهو محدث، یعنی العالم حادثن فی اعراضه و اوصافه و عوارضه. این صغرای قیاس. و کل حادثن فلهو محدثن، یعنی کل حادثن فی اعراضه و عوارضه و اوصافه فلهو محدثن فی اعراضه و عوارضه و اوصافه. این هم کبرای قیاس. نتیجه قیاس دوم می شود که العالم محتاج الی المحدث فی اعراضه و اوصافه و عوارضه. این محصول دو تا قیاس است. با این وضع شبهه ازلیت ماده قابل رفع نیست. حالا اگر یک ملحد و متفکر الهادی شبهش این باشد که ماده ازلی است و این تطورات او حادث است، متکلم چه جوابی دارد؟ چون مسئله حرکت جوهری را که اینا نمیپذیرند، که اصلا برهان قام کردن، مثل یه عده از حکمای مشا که در جوهر اشیا حرکت نیست. روح سخن اهل کلام به وصف به حال متعلق موصوف برمیگردد. اینا میگن العالم حادث است چون متغیر است. وقتی میخوان تقریر کنن میگن جسم یا جرم عالم لا یخلو من الحوادث و کل ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث. وقتی توضیح بخواهیم میگن به این که حرکت و سکونی دارد، کم و زیادی دارد، کیفیاتش فرق میکند و مانند آن. روح این سخن به وصف به حال متعلق موصوف برمیگردد، یعنی اوصاف این اجرام اولی متغیرند، نه ذات این اجرام. اوصاف اینها متغیرند و حادثند و حادثم محدث میخواهد. تا اینجا را اون ملحد متفکر الهادی هم میپذیرد که هر جا تغییر است حدوث است و هر جا حدوث است نیاز به محدث هست. میگوید به این که این عوارض متغیرن و این عوارض حادثن و این عوارض محدث میخواهن. محدث این عوارض خود گوهر ذات اون ماده است که ازلی است. پس با این شبه نمیشود، با ابزار در برابر این شبه نمیشود با ابزار کلام مشکل را حل کرد. اون که مشکل دیگری دارد، اون که مشکل دیگری دارد اصلا. قد از حدوث زمانی یلزمو من فرض حدوثهی قدمو. حدوث زمانی معناش آن است که عالم تاریخ دارد، در یک مقطع از زمان نبود، در مقطع زمان دیگر از زمان موجود شد. وجود این مسبوق است به عدم زمانی، لذا میشه حادث زمانی. اونگاه خود زمان جزء عالم به شمار می آید. پس قبل از عالم زمان هم بود. اگر قبل از عالم زمان هم بود، چون زمان مقدار حرکت است، پس قبل از عالم حرکت هم بود و چون حرکت بدون ماده و متحرک راه یافت نمی شود، پس قبل از عالم ماده متحرکه بود. اون که قائل شد به حادث زمانی عالم، ملزم است به قدم زمانی. لذا وقتی متفتن شدن که این محضوری دارد، از حدوث زمانی به حدوث زمانی موهوم پناهنده شدن. وقتی دیدن زمان موهوم هم محضوری دارد، به زمان متوهم پناهنده شدن که اون زمان متوهم هم محضوری خواهد داشت. بنابراین با این تفکر کلامی هرگز نمی شود برای مبدأ عالم مبدأ اثبات کرد. اما بر اساس حرکت جوهری چرا کاملا می شود برای عالم مبدأ ثابت کرد؟ و این است که وقتی گفته می شود العالم و متغیر، چون تغییر در گوهر ذات اشیا راه دارد، اختصاصی به عوارض و اوصاف ندارد، معنای العالم و متغیر خیلی عمیق خواهد بود. زیرا معناش این است که العالم و متغیرون به ذاتهی و به اعراضهی و عوارضهی و اوصافه، که تغییر در درون و بیرون عالم راه دارد. هیچ موجود آرامی ما نخواهیم داشت. پس العالم و متغیرون ای فی ذاتهی و اعراضهی و اوصافهی و عوارضه. این صغرا قیاس. و کل متغیرن ای فی ذاتهی و اعراضهی و اوصافهی و عوارضه فهو حادث. نتیجه قیاس اولی است که فالعالم حادثون فی ذاتهی و اعراضهی و اوصافهی و عوارضه. این نتیجه قیاس اول. اومد همین نتیجه صغرای قیاس دوم قرار می گرد که العالم حادثون فی ذاتهی و اوصافهی و اعراضهی و عوارضه ای فی ذاتهی و وصفه، و کل حادث فی ذاتهی و وصفه فهو محتاج فی ذاتهی و وصفه. نتیجه قیاس دوم می شود که فالعالم محتاج فی ذاتهی و وصفه. دیگر جا برای شبهه ازلیت ماده نیست که ما بگوییم این کارها رو خود ماده به عهده میگیرد، چون خود ماده سیال است، متحول است، پدیده است. البته ماده فلسفی نه ماده فیزیکی، چون ماده فیزیکی را خود اینها هم متحول میدانند. اون ماده فیزیکی گاهی میگوین تبدیل به انرژی میشود، گاهی میگوین یه ذرات ریز اتمی است. این تغییر را در متن ماده فیزیکی هم اینا قائلن. بنابراین یه چیز ثابتی را اینا نتونستن و نمیتوانن عرضه کنن که به عنوان جرم و جوهر اصلی و اصیل ماده ثابت باشد. در درون اون این تحول هم هست، منتها تحولی که ناپذیرن به کون و فساد شبیه تر است تا حرکت جوهری. بنابراین با این تفکر کلامی هرگز نمی شود اون شبهه ازلیت ماده را برطرف کرد. این یه بحث. اگر بشر یه وجودی دارد و یه اوصافی، اون وجودش جوهر است و حرکت جوهری را متکلم نمیپذیرد، پس در درون او تحول نیست، اوصاف در بیرون اوست. اینا یک کون و فسادی را میپذیرند، میگن ماده ثابت است، صور روی اون ماده میآید. ما اون چرا که بدیهی است میپذیریم کون و فساد است، یعنی صوری رو ماده میاد، این ماده قبلا خاک بود، صور گوناگون را تحمل کرد، علقه شد، مزغه شد، جنین شد، کسان دل ازام و لحمن شد و جنین شد و انسان شد و حالات گوناگون را پشت سر گذاشت، دوباره این اطوار از او گرفته می شود و خاک می شود. همین. ولی اصل ماده هست. اگر کسی احتمال بدهد که این عناصر اولی همچنان بودند و این صور است که روی او می آید و تحول می پذیرد، کون و فساد را قبول دارند. تحول اوصاف و عوارضم قبول دارن، اما اون زیربنا که همه اینها رو میپذیرد، روزی قبول میکند روزی از دست میدهد رو، اون رو احتمال میدن که ازلی باشد. نه، با برهان عقلی، برای اینکه حرکت های وصفی بدون حرکت زیربنا ممکن نیست. هم برهان معروف حرکت جوهری است. تا درون تحول پیدا نکند بیرون تحول پیدا نمی کند. یه وقت است که اوصاف مفارقن، مثل اینکه یک فرشی رو رنگ می کنند، یک دیواری رو، یک سنگی رو رنگ می کنند. اینا اوصاف مفارق است و عوارض است، در حقیقت وصف خودشی نیست. یه وقتی نظیر برگ گل است که خودش رنگ به همراه خود دارد، یا میوه است که به همراه خود حلاوت و شیرینی را دارد. کسی میوه را شیرین نکرده، شکر در او نریخته، یا میوه را رنگ نکرده. تا تحول در درون این میوه نباشد، هرگز تحول در اوصاف و عوارض میوه راه پیدا نمی کند. چون تحول بیرونی مستند به تحول درونی است، پس در درون این اشیا یک تغییری هست و هر جا تغییر باشد حدوث است و هر جا حدوث باشد نیاز هست. این خلاصه سخن در مقام اول بحث. مقام ثانی بحثم که ایشون از این راه ذکر کردن، فرمودن به این که ما میبینیم که حوادث اعمال ما حادث است و به ما تکیه میکند. اگر منظورشون این باشد که ذهنها را آماده کنن تا پذیرای استدلال باشن، این فرمایش خوب. اما اگر این رو محور اصلی استدلال قرار بدن، بگن به این که ما میبینیم که اعمال ما در تحت تصرف ماست، بدون ما یافت نمی شود، این معلوم می شود که حادث محدث می خواهد، این تام نیست. برای اینکه ما قبل از اینکه به این امور تجربی توسل کنیم، به همون درون این شیء که پدیده است باید توجه کنیم. این پدیده وجود عین ذات او نیست، به دلیل اینکه سابقه عدم دارد، داشت و لاحقه عدم هم دارد، پس وجود عین ذات او نیست. و چون پدید آمد معلوم می شود که خود به خود هم که تصادف باشد قابل پذیرش نیست. چون اگه کسی احتمال بخت و تصادف بدهد، اصلا نمی شود با او بحث کرد، زیرا ممکن است که دو تا مقدمه را آدم ترتیب بدهد و نتیجه اتفاقا بر او مترتب نشود، یا بدون ترتیب مقدمات یه نتیجه خودجوش در ذهن ظهور کند. اگر کسی قائل به تصادف شد، هیچ راه فکری نیست، نه خودش میتواند بشیند بیندیشد، نه میتواند با دیگری به بحث بنشیند، زیرا ممکن است که مقدمتین ترتیب بدن نتیجه به دنبالش نیاد، چون بخت و اتفاق است دیگر. یا ممکن است بدون مقدمه و بدون جهت یه نتیجه در ذهن ظهور بکنه. اگر کسی قائل به تصادف شد، نه تنها نمیتواند با کسی به بحث بنشیند، هرگز خودش هم نمیتواند اهل تفکر باشد. هیچ چیزی به چیزی بند نیست. پس تصادف قابل پذیرش نیست. چون این موجودات هستی اونها عین ذات اونها نیست، به دلیل اینکه قبلا معدوم بودن، پس و اتفاقم باطل است، بخت و تصادفم باطل است، پس محتاج به مبدأ و کل حادثه فله محدث رو این جهت است. نه چون ما تجربه کردیم دیدیم که اعمال ما به ما محتاج است، ما بدون اینکه دست کاری انجام به شروع بکنیم، اراده بکنیم، کاری از ما نشأت نمیگیرد. این چنین نیست که حالا ما تجربه کردیم تا کسی بگوید این استقرار ناقص است، این تجربه نیست، یا بگوید بین که بسیار خوب تا حال تجربه کردید این چین است، ممکنه از این به بعد نباشد این طور. چه این که ما اگر بخواهیم اگر مسئله مقدم سازی است برای آماده کردن ذهن، در حد مثال است که کمک بکنه ذهن را برای درک این مطلب عقلی، این چیز خوبی است، ولی این استدلال نیست. ولی اگر بخواهد قیاس فقهی و اصولی داشته باشد و تمثیل منطقی داشته باشد، اون معنای معقول را با این معنای محسوس قیاس بکند، یعنی قیاس اصولی و تمثیل منطقی، این ناتمام است. چه اینکه دلیل مسئله هم تجربه نیست که مثلا ما از راه نظم که مثلا اختلاف اللیل و النهار که رو نظم درش تأمین شده است، ما از راه تجربه این چیزی بگیم به این که اختلاف اللیل و النهار، این نظمی که در پیدایش سال و ماه و فصول هست، این نظم حتما نشانه وجود ناظم است. تا ممکن است کسی بگوید که بسیار خوب، تا کنون این چنین بود، شب و روز منظم بود، فصول چهارگانه هم منظم بود، ما از کجا تضمین داریم که ممکن آینده هم این چنین باشد؟ ممکنه ما فردا صبح بکنیم در حالی که آفتاب طلوع نکرده، یا فردا نظیر دیروز لیل و نهارش منظم نباشد، ما از کجا میدونیم آینده مثل گذشته است؟ اگر چنونچه رو این توهمات باشد، نیازی به تأمل دارد. ولی از اون جهت که خود این نظم یه پدیده وجودی است، همون برهانی که در اصل جوهر ذات راه دارد، در اوصاف عالم هم راه دارد، که این نظم و این کیفیتی که تا کنون بود، این متغیر است و هر متغیری حادث است و هر حادثی محدث میخواهد. اتفاقا که نشد، وقتی اتفاق با این شی محتاج هست و اتفاقم محال هست، پس سبب طلب میکند. و بر فرض اوضاع عالم آیندم به هم بخورد، باز دلیلی است بر اینکه خدا وجود دارد. ما اگر وارد یک بوستان منظم بشیم، نشانه وجود حق است. وارد یک سرزمین غیر زیزرعی هم باشیم که سنگهای نامنظمی اونجا افتادن، باز نشانه وجود حق است، چون هر کدام از اینها در درون و بیرونشون متحولن و هر متحولی هم مبدع طلب میکند. لذا این دوتا مقدمهی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف تمهیدشون که در کلام نوشته شده بیان کردن و برابر همون هم در بحثهای تفسیری خط مشی خاص خود را دارن و به استناد همون هم و برابر همون هم در مجمل بیان امین الاسلام رضوان الله علیه ظهور و حضور دارد، این جای تأمل است. این کافی نیست. حالا یا برهان امکان است، یا برهان حرکت جوهری است، یا فوق اینها برهان فقر وجودی است و مانند آن، اونها میتواند راه گشا باشد. مطلب دیگر آن است که اینی که ذات اقدس اله فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، این اختلاف لیل و نهار را زیاد تکیه میکنن، معمولا لیل را بر نهار مقدم میدارن چون که سماع را بر عرض مقدم میدارن. حالا برای آن است که سماع اهمیت وجودی دارد یا واقعا پیدایش آسمان قبل از زمین بود، او را باید در این که خلق سماوات و الارض فی ستة ایام و در باره زمین آسمان هم همون ثم استوى الی السماء بهی دخان فسواهن سبع سماوات، بعد در باره زمین فرمود و الارض دها بعد ذالک دهاها، اونجا بحث بشود که شاید اون مواد اولیه آسم زمین قبلا تنظیم شده. اینا آسمان و زمین کانتا رتقن، با هم متصل بودن، هیچ کدام بر دیگری تقدم نداشت. علم ترند یا اولم بیارو ان السماء وات و الارض کانتا رتقن، بسته بودن، ففتقناه، ما فتح کردیم، فتح یعنی گشودن و رتق یعنی بستن، فبود اینا یه موجود بسته بودن، حالا یه ماده بودن یا گازی بودن یا هرچه بودن، بالاخره یکی بودن، بعد ما اینها رو باز کردیم. وقتی که باز کردن، حالا به صورت دخان یا گاز یا ماده دیگر بود این آسمان، ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات، طبقات هفتگانه آسمان را از این گاز یا ماده دخانی تسویه کرد و ساخت. بعدها به آفرینش زمین پرداخت، فرمود والارضه بعد ذالک دهاها. بر اساس این نظم احیانا آفرینش آسمان قبل از زمین است و شاید بحثای دیگری مبسوطا در زمین آیات نتیجه دیگر بدد، ولی نظر بدعی و ابتدایی این است. لذا خلق آسمان نه تنها بزرگتر از خلق زمین است، لخلق السماء اکبر من خلق الناس، یا انتم اشد خلقا ام السماء بناها، بلکه تقدم بر خلق زمین هم دارد. درباره لیل و نهار بحث معقولی نیست که شب قبلا خلق شد یا روز، بلکه بر اساس کرویت زمین لیل و نهار با حرکت وضعی زمین به دور شمس به دور خودش پدید می آید. وقتی زمین کروی است و شمس هم کروی است، این زمین که قرار گرفت در برابر شمس همواره یه طرفش شب است یه طرفش روز. نمی شود گفت به این که شب قبل خلق شد یا بعد، از این بحث راه ندارد. بله، این تاریکی اگر به منظر به معنای لیل باشد، لیل در مقابل نهار، اینا متلازمن، اونها هم لیل و نهاری دارن. ستارگان هم که نورشون را از یک نیر نیرومندتری دریافت میکنن، اونها هم نیمرخشون همیشه روشن است، نیمرخ دیگرشون تاریک و با همن. اگر لیل و نهار در باره شمس فرض ندارد، برای اینکه او همیشه نهار است، لیلی ندارد، و اگر یک موجودی نیر محض بود به اصطلاح و نورش رو از موجودی دیگر نگرفت، همیشه روشن است، مثل خود شمس، کره شمس همیشه روزه. اما کره قمر، کره زمین و سایر کراتی که نور را از این شمس یا شمس منظومه های شمسی دیگر دریافت می کنن، اینا همیشه نیمرخشون تاریک است، نیمرخشون روشن. اون چهره اینها که به اون نیر روبروست روز است، اون چهره دیگرشون تاریک هست میشه شب، خواه زمین خواه ستاره ماه و خواه ستاره های دیگر. چرا؟ چرا با هم هم دیگر. این کره وقتی در برابر شمس قرار گرفت همیشه یه طرفش روز یه طرف شب با هم هم. یکی قبل از دیگری که نیست. اون دیگه لیل در مقابل نهار نیست که تاریکی مطلق بود، ظلمت بود. اون دیگه لیل در مقابل نهار نبود که. البته قبلا جهان تاریک بود، بعد ذات اقدس اله نیر آفرید، اصلا فضا آفرید. ولی طرح این مسئله درباره ربع مسکون و امثال ذالک راه دارد. گرچه این زمین وقتی خلق شد یه طرفش روشن است و یه طرفش تاریک، ولی نسبت به این ربع مسکون اونجایی که دریاست یا قطب است به جای سکونت انسانی نیست، اونها خارج از محل بحث است. آیا این بخش از رخ زمین که ربع مسکون است و بشر در او زندگی می کند وقتی شمس پیدا شد و این زمین مقابل شمس قرار گرفت، آیا این قسمتش اول روبروی زمین بود و اون قسمت دیگرش که مناطق غیر مسکونیست شب بود یا بالعکس؟ این فرض دارد، ولی این فرض درباره اصل کره زمین دیگه نیست. این البته فرض دارد. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که ما لیل و نهار را اگر به حساب ارتباط زمین با کره قمر بررسی کنیم، حساب روشن است که شرعاً مشخص است شب مقدم بر روز است، برای اینکه با طلوع ماه که حساب میکنن اول ماه اول مغرب هر ماه است، اول شب هر ماه است نه اول روز. شب اول ماه است بعد روز اول ماه با حساب سیر ماه و زمین، و اگر به حساب شمس باشد البته این طرحی ندارد. بنابراین اگر به حساب ماه شهور قمری باشد و بررسی زمین با کره قمر باشد، البته شب تقدم دارد. بیم به سراغ اون و آیت در سوره بارکه یاسین نظم لیل و نهار را مشخص فرمود. گاهی به صورت به لسان اثبات نظم لیل و نهار را مشخص میکند، نظیر آیه محل بحث سوره آل عمران، نظیر آیه سوره مبارکه بقره که ان فی اختلاف لیل و نهار لآیات، یا ما لیل را خلفتن لمن ارادن یذکر و جعلن لیل و نهار خلفتن لمن ارادن یذکر و اراد شکورا. یه وقتی به لسان نفی ذکر میکنه، پرامود به این که لشمسو ین بغیلهان تدرک القمر وللیلو سابق النهار. این وللیلو سابق النهار یعنی شب نمیتواند روز را جلو بزند. از این بیان معلوم شود شب دنبال روز است، و از بعضی از آیات برمیاد که شب هم دنبال روز است. روز اصل است. چرا؟ برای اینکه اگر گرچه ما اگر بخواهیم مسئله لیل و نهار را نسبت به قمر بسنجیم، رابطه زمین با قمر بسنجیم، لیل مقدم است و نهار مؤخر، و اما لیل و نهار در حقیقت نهار اون فضای روشن است و لیل اون فضای تاریک، همیشه سایه تابع روشن است. یه طرف که روشن شد، چون این طرف روشن است اون طرف مقابل سایه است. گرچه با همند اما یکی قبل از دیگری است. تقدم زمانی ندارن که اول یه طرف روشن بشود بعد پشتش تاریک، اما چون این طرف روشن است اون تاریکی تابع این روشنی است. اون نیمرخ زمین که روبروی شمس است نور میگیرد و چون زمین کروی است و مخروطی کروی است، سایه مخروطی شکل او هم پشت سر اوست. سایه بعد از رو نور است، نه اینکه نور و سایه با همن، چه رسد به اینکه سایه قبل از نور باشد. لذا تعبیر قرآن کریم در بررسی نظم زمین و کره شمس که با حرکت وضعی شب و روز تولید می شود، این چنین فهمد که وَلَّيْلُ يَسْلُبُهُ حَسِيسًا. حسیسن یعنی شدیدن، تحسیس یعنی تشدید، حس یعنی با شدت. فهمد این سایه مرتب به دنبال نور می دود. شما وقتی سریعاً یه جسم، یه چراغ روشنی رو به دور یک کره بگردانید، یا بالعکس یک کره تاریک رو در برابر یک جرم نیر به سرعت برگردانید، میبینید سایه سریعاً به دنبال اون قسمت نور هست. هر سمتی که نور میرود، سایه هم او رو تعقیب بکند به دنبال او. فرمود و لیلو یتلوبو و زلو، همین زل و تاریکی و شب، یتلوبه حسیسن یعنی شدیدن. از اینجا معلوم شود شب به دنبال روز است در بحث های لیل و نهار نسبت به شمس. الحمدلله رب العالمین.